بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه جلسه در مورد شفاعت با هم صحبت کردیم، انشالله جلسه امروز هم در مورد شفاعت خدا انشالله توفیق بده صحبت خواهیم کرد و به همین دو جلسه اکتفا میکنیم. امام خمینی در تقریرات فلسفه درس خارجش که درباره اسفار صحبت میکردن فرمودن در باب شفاعت صفحه 267 فرمودن یک بدبختی که ما داریم آن یک بدبختی فوق‌العاده است. سوان که بدبختی داریم، این بدبختی که داریم خیلی فوق‌العاده است که با عقول خود، نه با آن عقولی که به تربیت صحیح شرعی تربیت شده باشند، که مثل بچه های بی صاحب ولگرد خود به خود و بدون تربیت بزرگ شده اند، داره فش میده اماما، بلکه تحت تربیت ناقصین نالایق بزرگ شده اند، سنن الهی را معنا میکنیم. متاسفانه مثل کسایی که دیدیم بچه های خیابون ولگردن، سرپرستی ندارن و همین یلو رها بزرگ میشن. میگه بعضی موقع ما سنن الهی رو اینطوری میایم به مردم میگیم متاسفانه، و گمان میکنیم که قضیه آخرت و مسئولیت آنجا یک مسئولیت اعتباری است، مثل دنیا اعتباریه. جلسه گذشته عرض کردیم دنیا داره اعتباریاته. یعنی چی داره اعتباریاته؟ کی میتونه توضیح بده؟ اینم از جلسه قبل کی یادش مونده؟ دنیا داره اعتباریاته یعنی چی؟ چطور تو دنیا کسی درس نخونده، نمیدونم، لایق یه پستی نیست، با پارتی یکی شفاعتش میکنه، میره به اون پست و مقامه میرسه، مثلا رئیس دانشگاهه، بعد پسر خودشو بدون اینکه درس خونده باشه میبره جزء هیئت علمی دانشگاه میکنه. این میشه اعتبار. به اعتبار اون رفته چیکار کرده؟ به اعتبار پدرش شده جزی از هیئت علمی دانشگاه. به این پارتی تو اعتبارات میان شفاعت. ما فکر میکنیم دنیا یعنی آخرت هم اینطوریه، یکی میاد ما تو جهنمیم، یه امام حسینی میاد دست اون از جهنم میگیره میبره. امام خمینی میگه اینطوری نیست، شفاعت اینطوری نیست که بیاد دستو بگیره ببره بکنه جزء هیئت علمی بهش. مثلا یه بعضیا مثل بچه های بی صاحب ولگرد، انقدر امام اصحابش خیلی خورد بوده، خود به خود و بدون تربیت بزرگ شدن، بلکه تحت تربیت ناقصین نالایق بزرگ شدن، بس سنن الهی رو اینا معنا میکنن، تعریف میکنن، گمان میکنن که قضیه آخرت و مسئولیت آنجا یک مسئولیت اعتباریست. امیرالمومنین بیاد دستشونو بگیره، آقا یا علی، شهیدی بیاد به خاطر من خدا نزنش، بذار جزء هیئت علمی بهش بشه. میگه این خبرا نیست، امام میگه تو دنیا اینطوریه، در فرهنگ لیبرال اینطوریه. فرهنگ لیبرال میگه آقا اکثریت هر چی بگه اعتباره. اکثریت 50 سال قبل نمیگفته هم جنس گرایی، ولی الان میگن آقا هم جنس گرایی، اکثریت اینو میخوان. چون اکثریت میخوان پس این قانون میشه، هم جنس گرایی ثبت میشه، بعد مردم میبینی دارن هم جنس گرایی میکنن. دنیا مخصوصا برای کافرها اینطوریه. آیش هم خوندیم دیگه، آیه 70 سوره انعام، خدا میفهمه شفاعت برای اینا نیست، شفاعت برای کسایی که فکر میکنن اعتباریات هست، آخرت اینطوری نیست. بعد مرحوم شاه آبادی در شذرات المعارف یکی از عقب موندگی حکومت اسلامی و بچه حزب اللهی رو غرور شفاعت میدونه. خیلی عجیبه. همون ابتدای شذرات رو باز کنی، مرحوم شاه آبادی میفرمایند ما فکر میکنیم شفاعت حاصل میشه، کسی از ما رو نجات بده، لذا به حرکت در نمیایی، آسیبه این آفت. بعد امام میفهمد و مولا هم طبق این امر اعتباری یا عقوبت میکند خداوند، و یا اصلا میگذرد و میگوید برو پی کارت که من گذشتم، خدا میگه به بندش، و یا یک نفری میاید میگوید من خواهش میکنم از این بگذر، و ما قضیه شفاعت را چنین گمان کردیم. ادامهش بخونم. و بعضی از منبری های ما از خودشان تفصیل دادند تا منبر بگیرد، حالا جوون بیا شفاعت حاصل میشه اون دنیا. بعضی هم نمیفهمن، نفهمیدن و از یک خبری که نه سندش را و نه دلالتش را دانستن یک معنای گرفتن و آمدن حضرت سید الشهدا علیه السلام را شفیع قرار دادن که هر کس مرد حضرت تشریف آورده و شفاعت می نماید و حضرت باری تبارک و تعالی هم از آن امر اعتباری می گذرد و عقابش نمی کند. نه خیر آقا، اون ور از این خبرها نیست. شفاعت به این معنی که به ما گفتن نیست. اینجاست که دنیاش مال اعتبارات، قرارداد می نویسن بعد اون قرارداد پاک می کنن. یه زن و مرد با هم محرم میشن، این قرارداد دیگه اعتباره. بعد اینا طلاق میگیرن، بعد عده نگه داره، بعد نامحرم میشن. اینا از اعتباریات. این خیابونو یه طرفه میکنن، قرارداد میبندن، قانون میشه یه طرف است، فردا ورود ممنوع میشه، پس فردا خط ویژه میشه. این اعتباریات فقط مال دنیاست، اونور اعتباریات نداریم. اینجا یکی رو قرارداد میکنیم، یه حکم میبندیم 80 ضربه شلاق، این اعتباره. آخرت شلاقی نیست، اعتباری نیست. چی گفتن به ما خدا میدونه. عقاب اونجا چطور میزنه خدا؟ سوال دیگه، آقا شما می شلاق نیست و عذاب نیست، نه پس چجوریه؟ عقاب امام میفرماید در تقریرات فلسفه جلد 3 صفحه 267، عقاب آنجا از لوازم ذات عبد است و هویت شخص طبق بروز، میدونم میذاره سنگینا ولی باید بگیم دیگه، این حرفا باید زده بشه، و هویت شخص طبق بروز و ظهور لوازم ملکات می باشد، مگر این گونه لوازم را با خواهش هایی که ما داریم می شود تقاضای گذشت از آن کرد. یه افعال داریم، بعد صفات داریم، بعد ذات داریم، درسته؟ شفاعت از شف میاد، یعنی مزدوج شدن، تشافع ایجاد شدن. هر چقدر ما تو این دنیا، امام بذار رو بخونم، در اینا رو من آوردم عمدن عرو بخونم که بدونید چه خبره. امام میفرماید اگر کسی ذکر خیر اصحاب ولایت و معنا رو بگه و ولایت رو بگه، ذکر خیر خوبا رو بگه، امام حسین و اصحاب حضرت و دیگران رو بگه، موجب محبت، تواصل و تناسب میشه. آدم اینا رو یاد کنه. چرا ما روزه میگیریم؟ چرا از حضرت علی میگیم؟ از خوبا میگیم؟ چون محبت ایجاد بشه، بعد تواصل، بعد تناسب. بعد امام میفرماید وقتی این اتفاق افتاد، مرحله بعدی تجاذب. شما در اون کسی که داری ذکرش میکنی ذوب میشی، بعد که ذوب شدی، جذب شدی، تشافع ایجاد میشه، بعد مورد شفاعت قرار میگیری. مشخصه چی دارم میگم، درسته؟ گون که نیست، خب خدا روشو. مثلا ما میریم تو اون دنیا، تو آخرت، اگر افعالمون تشافع ایجاد شده باشه، شف شده باشه، به مراتب صفتم نهادینه شده، ملکه شده، ذاتمون هم اینو قبول کرده، درسته؟ لذا مورد سوال حتی قرار نمیگیریم. یادم آیت الله، یادمه که شنیدیم و خوندیم دیگه، احتمالاً نه که از شاید آیت الله حق شناسیم، آره، میگن آیه بهجت تو دنیا شاگرد نداشت. خیلی ها نشستن دارن میگن ما شاگرد آقای بهجت بودیم، حالا از قم رد شده طرف، آره ما شاگرد آقای بهجت، یه جمع از آقای بهجت میگه که انه دیگه پادرس آقای بهجت نشست، میگفتن شاگرد آقای بهجت تو عالم برزخن، آقای بهجت داره اونا رو شفاعت میکنه. حالا یه عالم صاحب نفسی گفته بود که آقای بهجت رفته بود یکی رو از آسمون چهارم شفاعت داده بود، حالا میگم شفاعت چطور شفیع شده بود، از آسمون چهارم برده بود آسمون هفتم. بعد بزرگا نقل کردن حتی یکی از شاگردای بهجت در عالم برزخ شهید مطهریه که داره اونجا رشد پیدا میکنه. اگر ما افعالمون با اهل بیت شف نشده بود، مثلا نگاه به نامحرم داشتیم، تو برزخ ما رو نگه میدارن، شفاعتی در کار نیست. اگر صفتش هم دست ما نبود، صفت خوبی هم ما جفت نشده بودیم باش ازدواج نکرده بودیم، به مراتب بیشتر میمونیم. تا اینا ریخته بشه هزاران سال طول میکشه، ظاهر ما ریخته میشه، بعد میرسه به ذات ما، از افعال میاد صفات، از صفات میاد به ذات. در ذات ما یه جفتی با ابو عبدالله هست، یه شفعی هست بعد هزاران سالا، اونم برزخی، درسته؟ اون موقع مورد شفاعت قرار میگیریم. امام صادق علیه السلام فرمود دشمنان خدا و دشمنان ما اهل بیت جهنم نمی روون، اینا بهش میرن. اما نگفت اون روایت کی میرن. اگر بله ذاتش، صفاتش، افعالش شفاف شده بود بدون حساب کتاب میره، مثل آیت الله حقشناس درباره شهید احمد نیری، احمد علی نیری فرمیده بود ایشون حساب کتاب ندارد، ولی آیت الله بروجردی داره با اون عظمت. آیت الله حقشناس فرمیده بود خب چرا احمد نیری نداره؟ چطور شفاف شده در افعال و صفات و ذات بدون حساب کتاب میره دیگه؟ ولی کسی افعالش، صفاتش شفاف نشده، درسته؟ این تو برزخ میمونه، تو شب اول قبر میمونه، معطل میشه تا اینا ریخته بشه. تا اینا ریخته بشه به کجا برسه؟ به ذات. بعد هزاران سال میبینی بله، یه نگاه به نامحرم، شما نباید به نامحرم نگاه میکردین، یه نگاه به نامحرم شما رو چیکار کرده؟ تو عالم برزخ 3000 سال نگه داشته. روایت اون شهیدن فرموده بود یه نگاه به نامحرم 6 ماه شهادت رو تأخیر میندازه تو دنیا. 6 ماه رو میشه یه کاریش کرد، داره، ولی 3000 سال دیگه نمیشه. حالا مثال دنیاییش چیه؟ الان جلسه قبل اینا رو گفتم و دارم مرور میکنم، یه چند تا مبحث هم اضافه کنیم. علم، فضای مجازی، اینستا، نمیدونم تلگرام، این ارتباطی که داریم میگیریم تو عالم بود، درسته؟ هزاران سال طول کشید اومد بشر به این علم دسترسی پیدا کرد. این علم از عوالم دیگه که نیومده، تو عالم بود، درسته؟ ظاهر دنیا ریخ، خیلی ها مردن، خیلی ها تلاش کردن، خیلی ها جنگیدن تا به این ذات علم دست پیدا کردن. تازه این چیزی نیست، حضرت صاحب از اون وقتی میآید میان 25 درجه علم میاد، تا قبل حضرت 3 درجه علم فعلا روشن شده، که اینو تو بحث نهج البلاغه، بحث جایگاه علمو توضیح داد. انقدر ظاهر عالم میریزد تا از باطنش علم میاد. عالم برزخ هم اینطوریه، انقدر از ظاهر ما میریزه، این افعال ما انقدر ما رو نگه میدارن، صفات رذیله ما نگه میدارن، سرآخر امام صادق فرمود همه تون بهش میرید. بله چرا بهش میرید؟ چون تو ذات با حضرت شفع شدید. هر چقدر انسان در عالم با اهل بیت شفع بشود، محبت و تواصل و تناسب ایجاد بشه، تجاذب میاد، بعد تجاذب تشافو میشه، اون دنیا راحت میری. روشنه؟ حالا من این توضیحی که دادم از متنم بخونم. آقا کسی این بحثو بگیره خیلی از موضوعاتش حل میشه، ارزش داره. کلماتم من خودم با حرف قلم سلم زدن مخالفم، ولی کلمات امام دیگه، دست ما نیست. آن شفاعتی که کتاب و سنت به آن ناطق و بلکه بین جمعیت مسلمی مسلم است، شامل اون شفاعتی که مطرحه تو حدیث و روایات و آیات قرآن، شامل یک عده خیلی قلیل، اون شفاعتی که اعتباریا امام میگه، شامل یک عده خیلی قلیل و معدودی میشود که در اداد عدم میتوان شما. هیچی دیگه میگه، همچینی نداریم. ولی خود این امام به شهید شوشتری تو یه جایی گفته اینجا نمیتوانم کاری برایت کنم، اما آنجا ای توانستم شفاعتت میکنم، کاری از دستم بر بیاد. آره، حالا امام چجوری اینو گفته دی خودش میدونه، به ما رفتی نداره. پس آقا این شفاعت که الان ما میدونیم تو اعتقادات ما هست، امام میفرماید شامل یک عده خیلی قلیل و معدودی میشود که در ادام عدم میتوان شمرد، نه به آن شمول و وسعتی که ما خیال کردیم که انسان هرچه ظلم و معاصی کرد باز ممکن است شفاعت نصیبش شود. خیر، زیرا شفاعت از شفع می آید و شفع به معنای جفت و دوتا شدن است. ولی الله که شفاعت می کند، یعنی نور ولایت به نور کسی که به شفاعت نائل می شود ملحق می شود و دوتا می گردد، و آن نور ولایت عظمای ولی الله با این نور عبد مؤمن جفت و مزدوج می شود و او را به طرف خود می برد. مادامی که این عبد از خود نوری ندارد، چطور شفع و ازدواج نورین به عمل می آید؟ مادامی که آقا افعالت، صفاتت با اهل بیت، با ولی خدا جفت نشده، چطور شفاعت حاصل میشه؟ آیا شفاعت به این نحوی که ما مغرور به شفاعت هستیم می باشد؟ دیگه صفاتش زیاده دیگه. بعد امام اینجا می فرماید اون که امام صادق فرمود عالم برزخ با شماست، در برزخ شفاعت هست، اما شفاعت کبرائه نیست. تو قیامت بله میان دیگه واقعا خرج میکنه حضرت زهرا، اهل بیت مایه میذارن میان میبرنت، ولی مشکل ما تو برزخه. که اون افعال ما جفت نشده، صفت ما شف متاسفانه نشده. بعد امام اینجا دوباره ادامه میفرماید که میگه آقا اصلا سکرات موت و قربت و حول مرگ و تنهای قبر یه جوریه که همه چیز رو تو یادت میبری، حتی اسماء مبارکه شفعایی که خودش را هم فراموش کند و قادر نباشد کسی را طلب کند، یا محمد یا علی بگو، میگه اینا را اصلا فراموش میکنی اسما رو، انقدر سکرات موت بالاه، فشار قبر بالاه، اصلا اهل بیت یادت میره و همینطور وارد جهنم شود تا بسوزد و در آن آخر دیگر از آن کثافت سوخته و خالص شده نوبت میرسد به این که آن نور توحیدی که از یادش رفته بود ولی در کمان ذاتش مخفی مانده بود طلوع کند و مالک دوزخ و اسماء شفعا را تلقین کند. و بالجمله این آیات الهی افعال و سنن خدایی را نباید همینطوری جزئی معنا کرد. دنیا دار اعتبارات است، اونور دار اعتبارات نیست. اگر کار به این نحوی بود که آقایان منبری میگویند، دیگر انبیا و اوصیا آنقدر خود را به سختی نمیانداختند و خود این شفعا آنقدر نمیترسیدند و اینقدر تاکید نمیکردند. ببین چطور ما داریم شفاعت رو میگیم متاسفانه. پس ما باید اینجا چیکار کنیم؟ شفع بشیم تا اونور بهره ببریم. هر چقدر شفع بشیم ما در افعال و صفات و ذات، اونور بهره شفاعت بردیم. این خیلی نکته مهمیه. لذا یاد اهل بیت مخصوصا ابو عبدالله محبت میاره، تواصل میاره، تناسب میاره، بعد ذوب شدن میاره، تجاذب، بعد تشافو، شفع حاصل میشه انشالله. واقعا هم انشالله، انشالله مورد شفاعت ما قرار بگیریم. خب یه چند تا نکته هم بگم و زود جمع و جورش کنیم، امروز طولانی نشه. اینا رو گفتیم و تو روایت گفتن یه ذره از اون کتاب بیاییم پایین، تقلیل بدیم بیاییم پایین. آره، حالا تو بهش انشالله با هم میریم بهش، میگه خدا به شیعیان یه کاخی میده، اون شیعه میتونه تمامه، اون بهشتیه میتونه تمام آدم که تو بهشت هستن تو کاخش دعوت کنه. آقا کاخش اینقدر گنده است چجوریه؟ بعد اینو تمثیل دادن به فضای مجازی. الان شما تو اینستاگرامت و فضای تلگرامت چقدر آدم داری؟ چقدر آدم ها رو جا کردی تو اون فضا اومدن؟ یه اتصالی شده، یه اینترنتی روشن شده، یه شفعی ایجاد شده، درسته؟ حاصل اون شفعه شده مثلا 1000 تا ممبر شده، 10000 تا فالوور مثلا جمع کردی، یه شفعی صورت گرفته، یه تناسبی ایجاد شده، شما اومدی داخل اون فضای مجازی. دنیا میشه همچین اتفاقی بیفته؟ دیگه تو بهشت یه جای خود دیگه، یه بهشتی میتونه تمام بهشتیان رو دعوت کنه تو کاخش. درختان بهشتی هم چه جوریه؟ تو روایت هر بهشتی هر میوه‌ای از درخت بهشتی بخواد میتونه بچینه. یه درخت الان تو بهشت هست، شما به درخت بهشتی میگی آقا من الان سیب میخوام، سیبه رو میخوری، یه گاز میزنی، میگی نه یه پرتقال حالا بده ببینیم، از همون درخت بهشتی کیفیتشون اینه. حالا عذابم اینطوری، یاد ما این طرف رو گفتیم، طرف مقابل هر اندازه انسان ذکر خیر ندیه، ذکر شر اصحاب شر رو بگه با اون شف بشه، همونقدر عذابه. این روایت صفان جمال، آژانس هستن دیگه، الان آژانس شده که ماشینا رو کرایه میدن. صفان جمال هم شطوراش اون موقع کرایه میداد، ماشین نبود دیگه. بعد این شطوراشو داد کرایه به هارون رشید. هارون رشید رفت حج بیاد، فرض کن 70 تا شطور 80 تا شطور داد به دار دسته هارون رشید، اینا رفتن حج بیان. امام کاظم علیه السلام به این صفان جمال شطوربانه گفت چرا این کارو کردی؟ گفت آقا من کاری بدی نکردم، شطورا رو دادم، کرایه دادم، خودم باهاشون نرفتم، اصلا با هارون رشیدم من مشکل دارم، بیزارم. آقا فرمود همین اندازه راضی هستی که این زنده بمونه برگرده بیاد کرایه تو بده؟ گفت آره. گفت همین اندازه با اون شف شدی. یه زر وای به حال سیاسیون ما، طرف میگه قول جانکری قوله، میشه روش حساب کرد. ابو موسی اشعری هم اومد گفت آقا قول امراض تو حکمیت دیگه، گفت قول امراض قوله، روش میشه حساب کرد. آره، بلند شدن رفتن ژنو، قدم زدن ابو موسی اشعری و با امراض نوشتن زیر، بله، با اون قضا در رو بستن، اتاقهای در بسته و از این حرفا، بله میشه حساب کرد. بعد یه سال مذاکره گفت چیکار کنیم؟ یعنی برجامو چیکار کنیم؟ امراض. امراض به موسی اشعری گفت میرم منبر، انگشتو در میاری. میگه همینطور که انگشتو در میارم علی ابن ابی طالب از خلافت عزل میکنم، منم میرم انگشتو در میارم یا معاویه رو عزل میکنم، بعد بشینیم دوباره مذاکره کنیم، چند سال من رأی بیارم، دوره بعدم اومدم مذاکره میکنم، کی بیاد حکم بشه، حاکم بشه. ابو موسی اشعری رفت انگشتر رو در آورد، گفت من علی رو عزل کردم، همونطور که انگشتر رو در آوردم. عمرو عاص رفت، میشه رو قولش حساب کردی، رفت رو منبر گفت انگشتر از این دست در آورد، از این انگشتر آورد، گفت همونطوری که علی ابن ابی طالب معاویه رو علی ابن ابی طالب عزل کردیم از خلافت، انگشتو کرد انگشتر رو کرد تو انگشت دیگه دستش، گفت عمرو عاص و عمرو عاص گفت معاویه رو نصب کردن بر خلافت. بعد اومد پایین گفت این مذاکره این بود دیگه، خروجی مذاکره این بود. بعد ابو موسی اشعری گفت چیکار کردی؟ اون احمقی که مقام معظم رهبری درد داره رفقا، درد من داریم روزا نهش بلاغه میگیریم، واقعا داریم پیر میشیم، درد آدم. آقا میفرماید من به مذاکره خوشبین نیستم. این احمق میگه چی؟ فضای دیپلماسی فضای خوشبینی و بدبینی نیست. خیلی عجیبه. عجیب نیستا ولی عجیبه دیگه. بعد 1400 سال بازم اینا هستن، تاریخ داره تکرار میشه. آقا میفرماید سند 20 سرباز آمریکایی انگلیسی تربیت میکنه، ایشون میفرماید، ایشون عرض میکنه، نمیفرماید، عرضم نمیکنه، میگه که میگه آقا من تا پایان دولتم پای سند 20 وای میستم، وایسا. الان هست این بنده خدا که با جانکری میرفت قدم میداد کو اصلا نیست. پس آقا انقدم راضی باشی به ظلم، شما با این قاعده میتونی خیلی سوالا رو جواب بدی، خدا شاهده. آقا ما تو یمن چیکار داریم؟ تو سوریه چیکار داریم؟ تو عراق چیکار داریم؟ آقا ظالمی داره ظلم میکنه، راضی؟ نه راضی نیستم. خب داد زدی؟ نه دادم نزدم، به من ربطی نداره. هم که به من ربطی نداره، جلوگیری نکردی، شریکی شف شدی، شف شدی. امام کاظم علیه السلام فرمود همین که حاضری زنده بمونه هارون رشید برگرده تا پولتو بده، همون اندازه شف شدی، راضی بقای ظالم شدی. بعد میگه تا اینو شنید یار موسی بن جعفر علیه السلام، میگه صفان جمال ما تمام شتراشو فروخت، گذاشت کنار شغل رو، نثار صفان جمال صلوات بفرست. پس آقا یمن اگر داره ظلمی اتفاق میفته، عراق، سوریه، حواست جمع باشه. تو فلسطین دارن این بلا رو سر فلسطینیا در میارن، حواست جمع باشه، شف میشی، بعد از شف شدن این ور فاصله میگیری، یه اعلان موضع کن، یه عکس پروفایلتو عوض کن، یه حرکتی ثبت کن تو تاریخ، تو عوالم ملکوت ثبت کن که آقا من اعلام موضع‌گیری کردم. کونو للظالمه خصما وللمظلومه عونا، وصیت‌نامه علی ابن ابی طالب به امام حسن مشتاق و کسایی که این وصیت‌نامه رو میخونن. حضرت فرمود کونو للظالمه خصما، با ظالم خصما باشید. بعد حضرت فرمود وللمظلومه عونا، با مظلوم مهربون باشید، همدرد باشید، مواسات کنید. ما اینو گرفتیم، مواسات داریم، وللمظلومه عونا هستیم. بل جالبه و کنول ظالم خصما مقدم شده وللمظلومه عونا. طرف خیریه میزنه، محرمیت زدایی میکنه، اعلام بیزاری نمیجوه، با ظالم کار نداره. خیلی باید حواسمون جمع باشه با این وریا شف نشویم. خب اینم بگم، و یا علی مدد، آیه 40 سوره توبه، اهل سنت میگه همراه پیامبر ابوبکر بوده تو غار، درسته؟ خیلی مهمه این، آقا داشته باش. آیه 40 سوره توبه، اهل سنت میگن بعد اینکه پیامبر هجرت کرد رفتن توی غار با ابوبکر، اهل سنت داره میگه، بعد اینا اومدن تو غار ببینن هست عنکبوتی اونجا تار زده بود، نگاه کردن یعنی قدیمیه، بعیده پیامبر بیاد اینجا، اینا میگن معجزات. اهل سنت میگه این آیه لا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، دو نفر هما جمع بسته فلقار، از یقول لصاحبتی لا تحسن ان الله معنا، میگه اینا وقتی اومدن غار رو بررسی کنن تا عنکبوت دیدن این ترسید، لا تحسن ان الله معنا، پیامبر رو نترس، خدا با ماست، درسته؟ آره. یکی از شیعیان عراقی محققین رفته تحقیق کرده آورده که این ابوبکر نیست، یه راه بلد بوده با پیامبر، شیعیان اعتقاد بر این دارن ها، یه راه بلدی بوده پیامبر رو برده تو اون غار. اما اگه برای ابوبکر باشه، خود اهل سنت هم باید بگه این مال ابوبکر نیست. چرا؟ ادامه آیه میگه این ترسید، پیامبر فرمود لا تحزن، نه ترس، ان الله معنا، فانزل الله، خدا نازل کرد سکینته علیه مفرده و ایده هم مفرده، یعنی شف نشده بود با پیامبر که مورد سکینه قرار بگیره، مورد شفاعت پیامبر قرار بگیره. پس اهل سنت بعد از خداشون باشه که این یه یار راه بلد بود، ابوبکر نبود، باعث فضیلت ابوبکر این آیه رو ندونن. چه بسا خیلی تو همین دنیا شف بشن با اهل بیت، میتونن شفاعت کنن. مراجع تقلید، ما وقتی مقلده مرجعیم داریم شف میشیم، لذا مورد شفاعت مرجع تقلید میتونیم اون دنیا. میرزای شیرازی وقتی تنباکو رو قلیون رو حرام کرد، خیلی زدن شکستن دیگه، زن ناصرالدین شاه هم زد شکست قلیون رو، بعد داشت میمرد، از دنیا میرفت، ملک الموت داشت جونش رو میگرفت، گفت من به خدا جون نمیدم، بر از خدا پیغام بیار برای من که مقلدین منو شفاعت میکنه، از جهنم در میاره. چرا؟ چون مقلدین یک مرجع با وفا بودن، شف شدن، پای مرجعشون وایستادن، لذا اون مرجع میتونه شفاعت کنه. ملائکه هم میتونن شفاعت کنن. چطوری؟ ملائکه مظهر یه اسم الهی هن. تو با اسم الهی، اسم الهی شف بشی، لذا مورد شفاعت ملائکه هم قرار میگیری. شهدا هم همینطوری هن. ما خودمون میتونیم، معلم میتونه شفاعت شاگرد کنه، معلمی که به شاگرد چیزی یاد داده میتونه شفاعت کنه، چون شاگرد تو اون زمینه با معلم شف شده، مورد شفاعت قرار میگیره. اهل بیت شفاعت میکنن، آخر پیامبر شفاعت میکنه. خود نوشتن اهل بیت و پیامبر به شفاعت، خود اهل بیت به شفاعت پیامبر محتاجن و خود پیامبر به شفاعت الله. سرآخر خداوند که شفاعت میکنه و باب رحمتشو باز میکنه. عرضم تمام با این روایت سلمان فارسی. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، آیه 54 سوره سلمان، سوره مائده، معروف آیه سلمان فارسی که علامه طباطبایی فرمود مراد ما ایرانی ها هستیم. الان کسی صفت خوبی داشت، سعی کنید باش شف بشید که مورد شفاعت هم قرار بگیرید. درست شد؟ یه رفیق هیئتی تو از دست نده. این که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود ناتوانترین شما کسیه که دوست خوب نداشته باشه و ناتوانتر از اون کسیه که دوست خوبشو از دست بده. این خیلی به دردت میخوره. هیئتو از دست ندید. شبای جمعه رو هیئت از دست نره. روزه هفت مف رفیقای هیئتشو میذاره کنار. نیست طرف. اینا به دردت میخوره. اون دنیا با اونا شف میشی. مورد شفاعت هم دیگه قرار میگیرید. سلمان فارسی دید یه جوونی وسط خیابون قش کرده افتاده. پرسید این جوون برای چی قش کرده؟ گفتم اونم هم افتاد قش کرد. کرونا گرفته، آره افتاده، کسی هم بهش نمیرسه. آقا به هوش اومد، سلمان پرسید جوون چرا قش کردی، از حال رفتی؟ گفت این آهنگر رو دیدم چطور آهن گدختر انداخته ذوب کرده داره میاد با پتک میزنه، از این حرفا یاد آتش جهنم افتادم، از حال رفتم. سلمان کجایی ببینی از این جوونا داریم یا نه، یه چیز دیگه میبینن قش میکنن، یاد مرگ و جهنم و آتش افتادم. سلمان این جوونه به سلمان فارسی گفت. سلمان فارسی یه نگاه کرد بهش، گفت بیا سری اخوت با هم بخونیم، برادری با هم بخونیم. بعد باش اخوت و برادری خوند. این جوونه چند سال بعد، حالا من نمیدونم چند سال بعد، تو روایت نوشته بود که از دنیا داشت میرفت. عمر سلمان فارسی هم ماشاءالله عمر نوح بود. بعد میاد بالا سر این جوون. سلمان فارسی به ملک الموت میگه به این جوون رحم کن، داری قبض روح میکنی، به این جوون رحم کن. ببین مورد شفاعتش شد و سلمان هم از شفاعت اون بهره میبره، دو طرف است. بعد ازرائیل میگه، ازرائیل گفت من با مؤمنین علی ابن ابی طالب رفیقم. آره با مؤمنین علی ابن ابی طالب رفیقم، حواسم بهش هست. رفیق خوب دیدی از دست نده. تمام دستورات الهی میتونه ما رو شفاعت کنه. مثلا نماز، تو این دستورات الهی فرودین نماز مثال بزنم، نماز میتونه ما رو شفاعت کنه. فرمود اقم الصلاة لذکر، نماز ذکر خداست، ذکر الله. ذکر الله کیا هستن؟ خود اهل بیت ذکر الله هن که دست شما رو که نماز دست شما رو میده به دست اهل بیت، شفیع ما میشه نماز. انقدر علما سفارش میکنن به نماز برای همینه. نماز اقیم صلات لذکری، ذکر الله، ذکر الله کیا هستن؟ اهل بیتن. شما هرچی نماز با صفا بخونی، اول وقت بخونی، با اهل بیت شفع میشی تو افعال و صفات. لذا آقای قاضی فرمود رحمت الله علیه، کسی نماز اول وقت بخونه به جایی نرسه منو لعن کنه. نماز اول وقت خوش توجه دیگه، همگی نماز اول وقت میخونی یعنی داری توجه به خدا داری. نماز شفیعت میشه، بین تو و اهل بیت شفیع میشه، چون از صفات و افعال و ذات اهل بیت ذکر الله. در واقع تا داری ذکر الله میگی موقع نماز، اقیم الصلاة لذکری. بعد امیرالمومنین فرمود انا صلاة المؤمن، من نماز مؤمنم. اهتنا الصراط المستقیم یعنی راه علی ابن ابی طالب، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونا نعمت دادی، نه راه کسانی که به اونا مغضوب شدی اونا گمراه شدن. حج اینطوریه، روزه اینطوریه، اینا ذکر الله ها. این حدیث رو تو نهج البلاغه خوندم. جبرئیل گفت میخوام برم بهشت، جبرئیل بود گفت میخوام برم بهشت، خدا یه فر بخورم بیام. خدا گفت برو. رفت 3000 سال رفت، 3000 سال رفت جبرئیل، خسته شد. خدا میگن 30000 بار 3000 سال بهش حال داد. 3000 سال میرفت خسته میشد، خدا یه 3000 سال دیگه بهش میداد. رفت آخر 30000 سال گشتن، 30000 سال 3000 بار. بعد آقا این رفت رسید به یه هورالعین، خسته شده بود. هورالعین بهش گفت خسته شدی جبرائیل؟ آره. گفت هورالعین به جبرائیل گفت راهی نرفتی. گفت چطور؟ فعلا این همه که رفتی اتاق من بود. گفت نه تو از اتاق من بیرون نرفت این هزاران سال. گفت تو اینجا چیکار می‌کنی؟ اینجا اتاق کیه؟ گفت اینو خداوند برای شیعیان علی ابن ابی طالب آماده کرده، من منتظرش یکی از شیعیان علی ابن ابی طالبم، ان شاءالله مورد اشاره تو دنیا شفع بشیم با اهل بیت که اونجا معطل نباشیم، مخصوصا تو این زمانه‌ای که خیلی دیگه باید تقوامون بره بالا. نثار علی ابن ابی طالب و آقا سید الشهدا علیهم السلام صلوات قرایی بفرستید.